پاها روبرو شده، سکاهای فشارنده هوم، گیاه هوم، سکاهای تیز خود و سکاهای فرادریا یعنی آن سوی دریا، که خب اون دو دسته سکاهای اول یعنی سکاهای هوم ورز، سکاهای تیز خود، این دو دسته از سکاها در کنار دریاچه خارزم زندگی می کردند، از رود جیهون گذشته داریوش و در کنار دریای خارزم اونها رو شکست داد و سکاهایی که در کنار دریای سیاه بودند احتمالاً چند سال بعد در سال 513 پیش از میلاد در واقع گوش به فرمان داریوش شدند. ولی نکته اینجاست که یک نکته جالب درباره تصویری که داریوش حفر کرده از این مدعیان پادشاهی در روی کتیبه بیستون این هست که همه اون شاهان رو دروغگو خطاب میکنه داریوش و فقط این سرکرده سکاها یعنی سکونخه رو این صفت رو بهش نمیده، بهش دروغگو نمیگه و کلاخود او هم بر سرش هست، تصویری که ازش در واقع نقش شده در کتیبه بیستون. و خب این نشون میده که به نظر میاد سرزمین سکاهای تیز خود اصلا شورش نکردن بر ضد داریوش و اصلا جزو قلمرو شاهنشاهی هخامنشی نبودند. ولی چون داریوش میترسیده از حملاتی که اونها داشتند، از خود زمان کوروش هخامنشی هم خب سکاها حملاتی به شمال شرقی ایران داشتند و شاید کوروش در نبرد با اونها کشته شده باشه، برای همین این خطر بوده برای قلمرو داریوش که از سوی سکاها باز حمله بشه به سرزمین های شمال شرقی. برای همین او پس از سرکوب کردن شورش های مناطق مختلف ایران تصمیم میگیره که پیشگیری بکنه از حمله احتمالی سکاها و سرزمین سکاهای تیز خود رو به تصرف خودش در میاره و در واقع این تصرف رو هم در گزارش شورش های که خودش سرکوب کرده میاره در کتیبه بیستون. خب از کتیبه بیستون و گاهنگاری رویدادهایی که داریوش در واقع در اونها نقش داشته در سال نخست پادشاهی خودش، جا داره که اینجا اشاره کنم به نحوه تقویم و گاه شماری در کتیبه بیستون. کتیبه بیستون به سه زبان نوشته شده: زبان ایلامی، زبان بابلی و زبان فارسی باستان. خب مسلماً گاه شماری بابلی ها یا تقویم بابلی ها متفاوت بوده با تقویم ایرانیان و ایلامی ها. تنها مشابهتشون سیستم گاه شماری هست و اون سیستم شمسی قمری بهش میگن، یعنی ترکیبی است از تقویم شمسی و تقویم قمری، به این صورت که به نظر میاد 4000 سال پیش تقویمشون قمری بوده بابلی ها و احتمالاً ایلامی ها، ولی برای اینکه تطبیق بدن اون رو با فصول سال و تقویم شمسی، هر 3 سال یک بار و برخی اوقات هر 2 سال یک بار سال رو 13 ماه قمری در نظر می گرفتن و به این صورت ماه‌های قمری رو با سال شمسی تطبیق می دادن. در دوره داریوش هخامنشی همچنان این تقویم و گاه شماری در ایلام و در بابل رواج داشته، فقط نام ماه‌های سال خب با هم متفاوت بوده دیگه. ایلامی و هخامنشی خب در واقع ایرانی حساب میشن، زبان ایرانی، و زبان بابلی هم که جداگان است. مثلا ماه نخست در تقویم بابلی نیسانو یا نیسان نام داشته که برابر با فروردین ماه بوده. همین تقویم رو داریوش استفاده کرده ولی با نام ماه‌های ایرانی، ولی سیستم شمارش ماه‌ها و سال‌ها همون سیستم شمارش تقویم بابلی هست، یعنی ماه‌های قمری و سال‌ها شمسی، یعنی هر 2 یا 3 سال سال دارای 13 ماه قمری می‌شده. و خب این تطبیق‌هایی که انجام دادن و من در گفته های خودم به برخی از اونها اشاره کردم، مثل تاریخ شورش گئومات مغ که برابر 11 مارس میشه. این تطبیق ها بر تقویم مسیحی جولیانی هست. در واقع امروز تقویم مسیحی که استفاده میشه تقویم گرگور نامیده میشه که 400 سال پیش حدوداً توسط پاپ گرگور اصلاح شد، تقویم جولیانی به تقویم گرگوری تبدیل شد. برای همین مثلا وقتی ما میگیم که گئومات مغ در 29 سپتامبر 522 پیش از میلاد کشته شده، به گزارش خود داریوش که در کتیبه گفته 10 ماه باقیادیش، که خب وقتی تطبیق بدیم میشه 29 سپتامبر جولیانی در سال 522. امروز 29 سپتامبر برابر با 7 مهر ماه هست، ولی سالی که داریوش گئومات رو کشته 29 سپتامبر جولیانی برابر با 1 مهر ماه بوده. برای همین حتی میشه این گونه در نظر گرفت که سالهای بعد وقتی سالگرد کشته شدن گئومات مغ و پادشاه شدن داریوش رو میخواستن جشن بگیرن، تقریبا همزمان بوده با جشن مهرگان و آغاز فصل پاییز. نکته دیگه در مورد سالهای آغازین پادشاهی داریوش این هست که او به مصر هم سفر کرده. شاید علت سفر او این باشه که اونجا هم شورش های اتفاق افتاده و داریوش برای آرام کردن اون شورش ها به اونجا رفته، ولی مدارکی که به دست اومده نشون میده که آرامش نسبی در مصر فراهم شده پیش از این که حتی داریوش بخواد به اونجا سفر بکنه. ولی شاید به خاطر اینکه مشروعیت خودش رو حتی در دل مردمان مصر هم بتونه جا بیاندازه و به اونها ثابت بکنه، این سفر رو انجام داده در سال 518 پیش از میلاد. به نظر میاد که سرکوب سکاهای تیزخود در سال 519 پیش از میلاد اتفاق افتاده و بعد داریوش سفر کرده به مصر و گزارش هست که قاو مقدس مصری ها یا قاو آپیس در همون هنگام مرده بوده و در روز 13 نوامبر 518 پیش از میلاد، یعنی آبان ماه، مراسم تدفین گاو مقدس مصریان اتفاق افتاده که داریوش هم در همون هنگام در مصر بوده و با تشریفات بسیار این مراسم رو با حضور خود داریوش انجام شده در مصر. در واقع همون کاری که کوروش انجام داده بود در بابل و احترام گذاشته بود به دین و مذهب مردمان بابل، کمبوجیه هم در سال 525 که به مصر آمد همین احترام رو گذاشت به مذهب مصریان. حالا با اینکه 2 بعدش با شورشی که مصریان انجام دادن باعث خشم کمبوجیه شد، ولی چیزی از احترام کمبوجیه به دین و آیین مصریان کم نمی کنه. همین کار رو داریوش هم انجام میده. وقتی به مصر میره به آیین مصر باستان احترام میذاره، اونها رو گرامی میداره و حتی دستور میده که پول زیادی رو در نظر بگیرن به عنوان جایزه برای کسی که گاو آپیس بعدی رو پیدا بکنه و اون رو به پایتخت مصر ممفیس بیاره. و کار دیگه داریوش در مصر حفر آبراه سوئز هست، آبراهی بین رود نیل و دریای سرخ، یا به گفته خود داریوش دریایی که از پارس میاد. و این آبراه رو که حدود 80 سال قبلش فرعون مصر نخائو دستور داده بود که حفر بکنن ولی انجام نشده بود این کار، داریوش این کار رو انجام میده، دستور میده این آبراه رو حفر میکنن به طول 84 کیلومتر. و خب پیشرفت خیلی بزرگی است در کار دریانوردی و بازرگانی در سده 6 پیش از میلاد. و کتیبه هایی هم از داریوش در سرزمین مصر پیدا شده که نشون میده این کار احداث این آبراه به چه صورت انجام شده. و پس از اینکه این کارها رو انجام میده داریوش، به نظر میرسه تثبیت میکنه فرمان روایی هخامنشی بر سرزمین لیبی در غرب مصر و سرزمین نوبه یا سودان در جنوب مصر رو. پیشرفت هایی هم که بعدها داریوش انجام میده در گسترش سرزمین هخامنشیان خواهیم پرداخت و معرفی میکنیم استانهایی که در این شاهنشاهی وجود داشته در گفتارهای سپسین و کارهایی که در واقع داریوش در طول پادشاهی خودش که 36 سال فرمان روای ایران بوده چه اقداماتی رو انجام داده در گفتارهای سپسین به اونها خواهیم پرداخت. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آب گرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده می شود و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی کمتر از 2 ثانیه باشد جریمه می شوند و مبلغ جریمه آن هم 150,000 تومان است. با پیوستن به پویش نه به تصادف، سفری امن و آرام داشته باشیم.
هرگز نمی شد باورم این برف پیری بر سرم سنگین نشیند چونی من بودم و دل بود و نه آواز من آوای نه هر گوشه می زد تنی اکنون منم حیران زمر رفته سرگردان ای خدای من با این تن خسته هزاران ناله بنشسته در صدای من ای عشق نافرجام من رفتی کجا ای آرزوی خام من رفتی کجا آن دوره آشفتگی های تو کو ای عمر ناآرام من رفتی کجا تو بخوان شب همی شب برایم ای مرغ سحر که دل خسته من در آمد از سینه به در تو سبک باری و من اسیر بشکست پرم تو پر از شوری و من ز عالمی خسته ترم تو بخواب تو بخواب به گوش اهل جهان که خبر شود از شتاب این کاروان هرگز نمی شد باورم این برف پیری بر سرم سنگین نشیند چونی من بودم و دل بود و نه آواز من آوای نه هر گوشه می زد تنی
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، استدعا می‌کنم از این شماره‌ها و نشانه‌ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35.
سعید قهاری، چون جرات کردی پاتو بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد،
هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
قدیده 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد همکنون در سینماهای سراسر کشور.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
شاید آپارتمان نشینی و اینکه ما چگونه با دیگران، با همسایگانمون تعامل داریم، بخش بزرگی از این حق و ناس رو میتونیم اونجاها جستجو بکنیم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
از اینکه باعث اذیت و آزار دیگران نشیم، از اینکه سر صدا ایجاد نکنیم، از اینکه مواظب آرامش همسایه هامون باشیم. من خیلی میبینم توی این مسائل بی‌دقت هستیم. بلند بلند توی راه پله ها صحبت میکنیم، با گوشی موبایلمون توی راه پله ها صحبت میکنیم، حتی با طرف مقابل دعوا داد و بیداد میکنیم. به بچه هامون آموزش نمیدیم که موقعی که آقا حالا اون خونه‌ای که آسانسور ندارن یا با پله میرن، از این پله ها مثل چجوری بگم بوم چنون دام 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 میدوان میان پایین و میدوان میرن بالا، یا سیگار کشیدن توی راه پله ها، رعایت نکردن نظافت، یا بازی کردن با آسانسور، یا در آسانسور رو باز نگه داشتن. حالا از خونه اومدیم بیرون، حالا تا این قفل رو ببندیم، تا این کرکره رو جلوش رو ببندیم، تا این کارهای خودمون رو انجام بدیم، ما همینجوری در آسانسور رو باز نگه می‌داریم برای اینکه آسانسور نره طبقات دیگه و شاید جلوی حرکتش رو گرفتم. و از همه مهمتر شاید بحث شارژ‌هایی که باید پرداخت بشه. خب وقتی من پرداخت نمی‌کنم، وقتی این برق تا آستانه قطع شدن پیش میره، وقتی دیگران برداخت میکنن، خب این حق و ناس به وجود میاد. مثلا جلسه ساختمون، جلسه مدیریت ساختمون میذارن، خب شرکت نمیکنن، بعد میان میگن من قبول ندارم. چرا دیگران رو معطل خودم میکنم؟ چرا دیگران میان پایین و منتظر میشن که آقا مثلا آقای فلانی هم بیاد؟ دایره حق و ناس فقط همینه که من مثلا از جیب مردم دزدی نکنم. یک ثانیه هم اگر من زیر دین کسی قرار بگیرم، اون حق و ناس اگر راضی نباشه، من چطور میتونم این مسائل رو به نوعی مدیریت بکنم، کاری بکنم که در زمره حق و ناس قرار نگیرم؟
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.